الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی ختم میکنم. از بحث های جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که سیاست به معنای مدیریت جامعه برای تحقق اهداف جامعه قائم به سه عنصر یا سه رکن. اولش قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که مرزهای رفتارهای اجتماعی را تعیین میکنه، چه کار باید کرد چه کار نباید کرد. دوم، کسانی که این مقررات را به اجرا در میارند، مسئولیت اجرا این مقررات را به عهده بگیرد. و سوم، مردمی که در مدیریت جامعه و در تحقق اهداف جامعه مطیع این دستورالعمل ها و این قوانین باشد. اگر دستورالعمل ها غلط باشه، جامعه به اهدافش نمیرسه. اگر مدیران و مسئولین اجرایی نتوانند قوانین را به اجرا در بیارند، باز نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. و اگر اونها اهتمام خودشون را داشته باشند اما مردم نخواهند عمل کنند، اونها اون قوانین را روی چه کسانی میخوان پیاده کنند؟ درباره مسئله قانون و مقررات بحث های کوتاهی مطرح کردیم که این قوانین باید مصالح جامعه را، مصالحی که دخالت داره در سعادت جامعه، تأمین کنه. تنها یک خواسته های زودگذری را از یک گروهی و یا از حتی همه مردم که به دنبالش مفاسد زیادی باشه، این مدیریت صحیح نخواهد بود. و در این راستا به این نتیجه رسیدیم که قوانینی که ایدئال باشند، یعنی بهتر از اینها امکان نداشته باشه، اون قوانینی است که خدا ایوز کند که به مصالح مردم بیش از همه آگاهه و خودش نفعی در اجرای اون قوانین نداره. وضع اون قانون و اجرایش، تأکید بر این که اجرا بشه، همه برای تأمین مصالح مردم. قانون از این بهتر نمیشه. چنین قانونی هم مصالح زودگذر را در نظر میگیره و هم مصالح دراز مدت را، هم مادی را، هم معنوی را، هم دنیوی را، هم اخروی را. و اگر در یه مواردی تزاحمی بین اینها باشه، اون چه مصلحتش اقرا هست اون را میشناسه و اون را ملاک قرار. پس بهترین قانون که یکی از عناصر سیاست بود، قانونی است که خدا وضع کرد. منتها قوانین اجتماعی و دستورالعمل‌هایی که جامعه بهش احتیاج داره طوری نیست که یه مجموعه محدودی باشه، یک بار تعیین کنن، بنویسن، ابلاغ کنن و الالعبد این دیگه کافی باشه. مسائل اجتماعی دائما در حال تغییر شکل. ما در زندگی خودمون با اینکه عمر نوحی نداریم، اما در خود زندگی خودمون دیدیم که چقدر شرایط زندگی اجتماعی تفاوت میکنه و هر دوره ایم با اختراع بعضی از مسائل زندگی، با فراهم شدن یک اسبابی، با از دست رفتن یک ابزارهایی و امکاناتی، شرایط عوض میشه و احتیاج به مقررات جدید داری. البته همه اینها میتونه در یک چارچوب مقررات کلی قرار بگیره، اما در هر زمانی، در این 5 سال، در این 10 سال، حتی گاهی امروز و فردا تفاوت میکنه مسائلی و باید مدیر جامعه اگه بخواد کاملا مسائلها رعایت کنه، هر روز متناسب با اون روز دستورالعمل‌های انسان. اون وقتی که اصلا در جامعه این وسایل خودرو وجود نداشت، رفت آمدها یا پیاده بود یا به وسیله حیوانات بود، معمولا اولاغ و اسب. اون وقت صحبت مقررات راهنمایی و جاده های وسیع و مقرراتی که مربوط به عبور و مرور هست و این حرف ها معنا نداشت اصلا. اگر می گفتن اصلا کسی متوجه نشده اینو چی میگن. اما تدریجا وقتی خودرو ساخته شد و زیاد شد و اینها، کم کم در زندگی مردم بسیار اثر گذاشت و کار به جایی رسید که میبایست حتما خانه های خراب بشه، جاده های وسیع ساخته بشه، اون کوچه های تنگ و تاریک نمیشد این رفت این وسایل رفت آمد بکنن، چه بسا موجب ایزا و اذیت و چه بسا موجب مرگ کسانی میشد. کوچه هایی بود که گاهی من برد بعض جا شهرها دیده بودم، 2 نفر به زحمت رد میشدن. شهر ما یک کوچه داشت میگفتن کوچه آشتی کنون، یعنی 2 نفر که یکی بیاد که بره مجبورن هم دیگه رو تماس پیدا میکنن. یه همچه کوچه های مثلا اتوبوس میخواد رد بشه، کامیون رد بشه، یه مقررات جدید میخواد، باید خانه ها بسیارش خراب بشه، جاده های وسیع خیابون کشی. اینا رو نمیشه در 1000 سال پیش مقرراتش بنویسه. فرزانم کسی علم داشته باشد و بنویسه کار لغوی به حساب میاد، هزار سال مردم اینا را بخونند و اینا که چی؟ اینا باید به موقع خودش وضع بشه، بیان میشه. زندگی شما اینجوره، مدیریت جامعه. این مثال کوچیکی بود، در مسائل سیاسی، روابط بین الملل، جنگ و صلح‌ها، دوست و دشمنی‌ها، مقررات تجارت، چیزایی، همه اینا دائما در حال تغییره. خب اینها رو نمیشه گفت باید خدا مستقیما احکامش رو هر روز وضع کنند. چقدر پیغمبر باید وجود داشته باشه در هر جایی تا بتونه این احکام رو دریافت کنه و به مردم ابلاغ کنه؟ خب اون زمانی که اصلا پیغمبری وجود نداره چی کار باید کرد؟ پس باید از اون شکل ایدئال که قانون مستقیما از طرف خدا وضع بشه و برای جامعه کافی باشه صرف نظر کرد. یه قاعده کلی را اشاره کردیم که اگر در یک جای مصالح 100 درجه ای تحقق پیدا نکرد باید به 99 تنزل کرد، و بعد همینطور تا اونجایی که مصالح دیگری بتونه جبرانش بکنه. به هر حال حالا که همه این مقررات اجتماعی به طور عادی در این زندگی با این سنت‌های الهی که ما می‌شناسیم امکانش نیست که خدای متعال مستقیما به مردم دستور بده، مرتبه نازلترش را خودش تعیین کنه. انسانی باشد که معید من عند الله، خدا به اون انسان وحی کنه، او به سایر انسان ها. اطیع الله و اطیع الرسول. ولی خب مصالح عالم که ما به یک هزارمش هم آگاه نیستیم در این زمینه هم اختزا کرده که وجود ائمه محدود است. اگر فرض کنیم برای یک پیغمبری یکی دو تا سه تا وصی تعیین میکنن، برای پیغمبر آخر زمان 12 تا وصی تعیین کردن یکی پس از دیگری، و این دیگه عددش معین است. مصالحی اقتضا میکرده اینها باشه. خب وقتی که اینها در میان مردم نبودن، جایی که اینها نبودن یا زمانی که اینها نبودن، مثل زمان غیبتی که ما درش هستیم، اون وقت چه باید کرد؟ باز طبق اون قاعده باید سعی کنیم چیزی که مصلحتش نزدیکتر به این باشه. قاعده کلیش این است که کسی جانشین امام بشود که اشبه به مردم در تأمین این مصالح باشه، علمش شبیه ترین علم ها به علم امام باشه، درکش نسبت به مصالح جامعه و ضررها، دوست و دشمن ها مثل درک خود امام باشه. حالا این مثل او بودن از که مفروض اینه که مثل نمیشه، شبیهتر باشه، نزدیکتر باشه. و بالاخره تقوا و عدالتش به عصمت امام نزدیکتر باشه، اونقدر رعایت تقوا بکنه که شبیه معصومین باشه، به قول معروف تالی تل به عصمت باشه. اگه میسر بشه این و شناخته بشه، نعمت بسیار بزرگی است در زمانی که دسترسی به امام معصوم نباشه. به این صورت این روح مسئله ولایت فقیه، یعنی کسی که اشبه به امام معصوم است جای امام معصوم است. برای وضع مقررات فعلا بحث در قانونی. از همینجا میشه کار نقل بزنیم با هم به مسئله حاکم. گفتیم سه تا عنصر داره سیاست، یکی قانون، یکی مجری قانون. مجری قانون کی باشه بهتره؟ کسی که اول قانون را خیلی خوب بشناسه، هیچ غفلتی ازش نکنه. ثانیاً در تطبیق قانون بر موارد، یعنی شناخت موضوعات، که آیا این قانون مصداق این حکم است یا مصداق اون حکم، مخصوصا وقتی عناوین ثانویه مطرح باشه. تشخیص این که این عنوان بمجا صادق است یا عنوان دیگه، این مقدم است یا اون، کار پیچیده تخصصی است. و نهایتا این که این تحت تأثیر منفعت طلبی خودش و بستگانش نباشه. در مورد خدای متعال اصلا فرض نداشت، برای اینکه خدا نیازی به هیچی نداره، ولذا او از این جهت هم اولویت داشت بر همه، چون هیچ نیازی نداشت. احتمال اینکه خدا بخواد منفعت خودش را بر منفعت مردم مقدم نداره، معنا نداره. اما اینجا چرا؟ مخصوصا وقتی معصوم نیست. تا معصومش میشه گفت مطمئنیم به اسمتی که خدا بهش داده و برای ما ثابت شده، مطمئن نستیم که منفعت مردم را فدای منفعت خودش نمی کنه، چون گناه هست، با اسمتش سازگار نیست. اما وقتی معصوم نبود دیگه این ضمانت وجود نداره. اما کسی باید باشه که اشبه به معصوم، یعنی آنقدر در مهار کردن نفس و مخالفت با هوای نفس تمرین کرده باشه، مسلط بر خودش باشه، که در هیچ حالی مصالح جامعه را فدای منفعت شخصی خودش نکنه. این چیزیست که میسر هست. و حالا بحث این که چگونه ما این را تشخیص بدیم و اینا، بحث هاییست که جاهای دیگه به مناسبت هایی بیان شده و همه ما هم کم و بیش آشنا هستیم. بخواهیم وارد این مباحث بشیم خیلی گسترده میشه بحث. اجبارا باید شناسایی کنیم کسی همونطور که در مقام تقلید برای مسائل نماز و روزه و شکیاتمون باید بریم تحقیق کنیم ببینیم کی عالم است، اینجا باید بریم تحقیق کنیم ببینیم کی صلاحیتش برای این کارها بیشتره، هم از لحاظ علم، هم از لحاظ تقوا، هم از لحاظ درک مصالح اجتماعی و سیاسی. خب اگر در اینجا مردم اومدند و زحمتی کشیدند و نام کسی را انتخاب کردند و معلوم شد، یعنی انتخاب کردن در واقع یعنی تحقیق کردن که کی اصله هست، او را شناختند، فهمیدن مصداق اون کسی که گفتیم باید شبیه ترین به معصوم باشه آقای الف هست. قدرت حکومت در اختیار او قرار دادن و اون شد مجری قانون. اگه بعد از چندی معلوم شد اشتباه کرده مردم، یا معلوم شد او عوض شده، چون بالاخره در غیر معصوم هر دوی اینا این احتمالات وجود داره. ما داریم کسانی که خود قرآن اونها را در یک مقامی معرفی میکنه که شبیه مقام پیغمبران است، بعدم میفرماد اونقدر تنزل کرد که شد مثل سگ. وتر علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب بلعم باعون معروف دوستان. مستجاب الدعوه ای بود که مردم از شهرستان ها می اومدن برای التماس دعا، یه دعا بکن برای ما، و این کارش به جایی رسید در اثر اخلد الى الارض و تبع هوا، دنبال هوای نفس کارش به اونجا رسید که قرآن می فرماید مثله کمثل الکلب. قرآن خیلی با ادب صحبت می کنه، خیلی با انصاف صحبت می کنه. در باره بدترین اقوام وقتی می خواد بگه اینا خیلی آدم، میگه اکثر هم الفاسقون، نمیگه همشون، گاهی تصریح میکنن با اینکه خیلی اینها آدمای بدی بودن اما بعضیشون آدمای خوبی بودن. اینقدر آیت انصاف میکنه. اما درباره یه همچه کسی که میگه آتیناه آیاتنا فمثله کمثل الکلب. من یادم نیست در قرآن هیچ کس دیگر تشبیه به سگ کرده باشه. کل انعام داریم، اقوام اولایی که کل انعام بلده. اما رسولان میفرمد کمثل الکلب، اختصاص داره به بلعم واقعی. پس چه چیزی ممکنه؟ محال نیست. ما هم که علم غیب نداریم. اونجایی که خدا کسی را تعیین کند این احتمال درش نیست، چرا که طالوت را تعیین کرد. بنی اسرائیل داستانش را خونده میشه، آمدن یک کسی برای ما تعیین کن که حاکم ما باشه، ازش اطاعت کنیم، بریم حق ما را از دشمنانمون بگیریم. گفت خدا طالوت را برای شما تعیین. این تا آخر هم سختی ها را تحمل کرد، مشکلات را و خدمات بسیار بزرگی برای بنی اسرائیل کرد که اونا را از دوران قضات و داوران به دوران ملوک منتقل کرد. بعدش هم حضرت داوود و حضرت سلیمان ملوک بنی اسرائیل بوده. و جعلکم انبیاء و جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوک. اینا اینو که خدا تعیین کرده، اینا این احتمالات درش نیست، چون خدا تا آخر خط همه اشخاص رو میدونه که این عاقبت چه خواهد شد. درباره پیغمبرم ممکن است پیغمبر خدا به او وحی کند که این شخص را من میشناسم و خودش تعیین نکنه اما تعریفش کنه، بشنه، معرفیش کنه به پیغمبر، این آدم صالحی است. پیغمبر او را تعیین کند، این هم اطمینانی برای انسان حاصل میشه که این عاقبتش بد نمیشه. این همه مطلب درباره امام معصوم هم فرض داره، اما وقتی از امام معصوم گذشت دیگه خاطر جمع باشی که آدم یک کسی این تا آخر به نفع اسلام عمل خواهد کرد، دلیل نداره. البته آدم هرچی معاشرت بیشتر کرده باشه، شواهد بیشتر داشته باشه، تجربه گذشتش باشه، سوابق خوبی داشته باشه، آدم اطمینان بیشتری، ظن بیشتری پیدا میکنه. اما قاطعانه بگه این تا آخر در مسیر صحیح باقی خواهد ماند، خیلی مشکلی. خب در اینجا چه باید کرد؟ همون قاعده را باید اینجا اجرا کرد. یعنی ما باید سعی کنیم اون کسی که اشبه به چنین شخصی است که مطمئنیم اشتباه نمی کنه، خیانت نمی کنه، اشبهی به این را پیدا کنیم. هرچی میشه از قرائن، کسانی که باش معاشرت داشته، سالهای طولانی، اگر خودش مثلا در یه جای منصبی داشته، آدم بررسی کنه شواهد زندگیش تا بالاخره مطمئن میشه. این که فرمودن تحقیق کنید کی اصله هست، یعنی شما هر کرا انتخاب بکنید معصوم که نیست، نهایتش اینه که حال فعلیش رو بتونین، اما بعد هم چه خواهد شد رو نمیتونید اعراض کنین. داشتیم مواردی که خوش عاقبت نشدن. برای اینکه آدم اینجور نشه سعی خودش رو باید بکنه، اما اگه خلاف شد معذور، راه دیگری نداریم. حالا اینا داشته باشید تا بعد باز برمیگردم به این موضوع. این رکن دوم قوه مجریه هست، یا کسانی که دستورات دینی را، دستورات احکام و قوانین الهی را میخواد در جامعه پیاده کنن تا مصالح جامعه تأمین بشه. رکن سومش خود مردمه. خود مردم چطور؟ حالا ما قانونی داشتیم، قانون الهی، اما از اون چه نص قرآن و وحی است یا چیزهایی است که قریب به یقین از اونا استنباط میشه، احکام قطعی است، از محکمات استفاده میشه، اینا را درک کردیم. دستور هم میده، مقررات فلان وزارتخانه تعیین میشه این کارها باید انجام میگیره، ابلاغ هم میشه، تو رادیو تلویزیون هم میگن، تو روزنامه های نام می نویسن، مجهول نمی مونه. حالا مردم نخواستن عمل کنه. آیا راه دیگری هست اینجا؟ در نظام های بشری اینجا که میرسه بن‌بست. اگه مردم واقعا نخواستن این قانون رو عمل کنن، ولو قانونی باشه 100% معتبر، یا وحی خداست یا دلیل عقلی کافی داره، تجربیات زیاد داره، هیچ متخصصین درش اختلافی ندارن، همه چیزش تمامه، اما مردم نخواستن. مگه میشه هم چیزی؟ خیلی میشه، خیلی شده. این همه انبیا که اومدن چجور باشون رفتار کردن؟ داستانهاشون تو قرآن همین آیات سوره اعراف و هود و یونس و که همین روزا معمولا خود نمیشد ملاحظه فرمودیم. پیغمبری آمده، حتی معجزه آورده، نشانه ای برای مردم، مثل ناقه صالح که گفتن ما ایمان نمیاریم تا از دل کوه یه شتر زنده ای رو بیاریم، و امر خدا این کارم کرد. آخری چی شد؟ انا لنراک فی صفاحتن. دیگه تعبیری از این بی ادبانه‌تر، تو آدم سفیهی هستی. و این نظنک الا من الکاذبین، دروغ میگیم. چکار این مخالفت ها تا مربوط به خود شخص هست، خدا مدارا میکنه، مؤاخذش میذاره برای آخرت. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، تعبیر قرآن، ما قوم ثمود رو هدایت کردیم اما اونا کوری را بر هدایت ترجیح داده. فاستحب العمى على الهدى، تا اونجایی که برای ضررهای خودشون هست خدا تأخیر میندازه تا روز قیامت اونجا حسابشون رو برسه. اما اگر رفتار اینا طوری شد که مانع از هدایت دیگران شد، کار به جایی رسید که دیگه نمیشه حق و باطلی را تشخیص داد، اونقدر شیاطین با تجربه هاشون بلدن کار رو مشتبه کنن با لفاظی و حقبازی و این حرف ها، که آدم های خیلی دقیق و زرنگ و با فراست را فریب میدن. ما تو این زندگی خودمون مصداقای زیادی ازش دیدیم. حالا هر کسی به اندازه خودش شاده، از من مسنتر توی شما نباشه. هر کسی فکر کنه حوال اطراف خودش رو به سجده، اینا یه نمونه های کوچه و بزرگی ازش رو میتونه پیدا کنه که اشخاص خیلی فهیم با فراست در یه مواردی گول شیاطین رو خورده، گول بستگانشون رو، دوروبری ها رو، حاشیه رو. اگر این کار طوری شد که بر عموم مردم حق و باطل مشتبه شد، دیگه امکان این که بشه راه صحیح را تشخیص داد عادتا وجود نداره. میشه هم چیزایی بارها شده. ما در زمان خودمون در کشور خودمون کسانی را دیدیم، بنده شخصا مصداقهای عینی را دیده که واقعا با کمال صداقت دلشون میخواست هرچی وظیفشون را عمل کنن، اما راهی برای کشفش نداشتن. یعنی اونقدر گذشتگانشون، پیشینیانشون، شیوخشون، کسایی که مورد اعتماد، مرادهاشون اونقدر برای اینها مسئله را قطعی و نمود کرده بودن که باور نمی کردن غیر از این باشه. بلا تشبیه هر کدوم از ماها اگه کسی بیاد احتمال بده که آقا فلان مثلا کسی که علیه ائمه اطهار ظلم بزرگی مرتکب شد این آدم خوبی بوده، هیچ که حاضر گوش بده به حرفش؟ و از همین قرائن و ایناست این اعتقاد برای ما پیدا شد. از بس شنیدیم و مقدماتی برای ما گفتن دورقت یقین پیدا کنیم، از حاضر نیستیم حرفش رو گوش کنیم. هستن بعضی کسانی که واقعا طالب حقن، من ندیدم کسانی و باور نمی کردن که غیر از طریقه اونا جوری طریقه دیگه صحیح باشه. اگه این حالا یه نفر، دو نفر، چند نفر که بنده عرض می کنند، اگه طوری شد، جامعه این طوری شد، هر چه دید خیال میکنه همینه دیگه، اصلا دیگه راه دیگه نیست، دین صحیح همینه، خدا همینه خواست، مصلحت جامعه همینه، غیر از راهی وجود نداره، کار دیگری نمیشه که. خب اینجا چه باید کرد؟ اگه کار به اینجا برسه کلیش اینا ما مصادیقش رو بلد نیستیم، کلیش اینه اگه کار به اینجا رسید خدا عذابی نازل میکنه و حق و باطل رو از هم تفکیک میکنه. این اقوام، عذابی که بر اقوام پیشین نازل شده، اگر نگم همش با نص قرآن، اغلبش قرآن تصریح میکنه که این به خاطر این بود که عالمان آمدن مرتکب گناه شدن و راه رو بر دیگران بستن، مانع یصدون عن سبیل الله. یعنی چی یصدون عن سبیل الله؟ یعنی خودشون نمیره، راه رو بر دیگران میبندن، کاری میکنن که دیگران نتونن حق و باطل رو تشخیص بدن. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. پیغمبران اومدن برای اینکه بعد از آمدن پیغمبران مردم حجتی بر خدا نداشته باشه، نتونن بگن ما نتونستیم بفهمیم، ما یقین کردیم راه ما درسته، نتونستیم ایش که بفهمیم، راه دیگری وجود نداره. برای اینکه این نشه ما پیغمبر فرستادیم، کتاب نازل کردیم، آیات مکرره، متعدده، یکی دو تا نیست. اینجا که میشه ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، چی بعدش؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. دنباله این کارها، گناهان، فسادهایی ظاهر میشه، اینا عذابهای خداست، گرفتاریهایی برای مردم پیش میاد که نتیجه رفتار خودش را بچشند، نمیگه درست دریافت کنند، لیذیقهم، بچشاند بیش که این اعمالی که کردید این نتیجه. ولعلهم یرجعون، شاید در میان اینا هم کسانی پیدا بشن که متنبه بشند و دیگه از بقیه عمرشون دست بردارند از کارهای بدش. ولی اکثر اقوام گذشته رو که قرآن بیان میکنه آخرش یه چند نفری را نجات دادیم، بقیه غرق شدند. عذاب از آسمان نازل شد بر اینها، قوم یونس، قوم لوط و دیگران. خود لوط را با زن و بچهش، غیر از همسرش خدا را نجات نداد، اینا را از شهر بیرون بردن، بعد عذاب نازل شد، همه هلاک شد. در قوانینی که خدا وضع کند، حاکمی که خدا معین بکند، اگه مردم اینقدر ناشکری و ناسپاسی کنند و تو روی خدا بیستند، عالماً آمدن بر خلاف مسائلشون رفتار کنند، در همین دنیا هم خدا مجازاتشون میکنه. لیذیقهم بعض الذی ظهر الفساد فی البر والبحر مما کسبت ایدی الناس. حرف پیغمبر رو گوش نکردید، بچشید الان این نتیجه. حرف امام رو گوش نکردید، آخرش 11 تا امام اومدن با همه این سختی ها زندان تحمل کردن، تبعید شدن، کشته شدن به فجیع ترین وضع، باز هم شما دست بر نداشتید. دیگه 12 رو غایب کردید، به تعبیر شیخ طوسی، و غیبته خواجه طوسی، و غیبته منا، علت غیبت ماییم. این در نظام‌های الهی چنین چیزی وجود داره، اما نظام‌های بشری بن‌بست، حالا مردم نخواستن چی دیگه؟ مگه چند هیئت حاکمه چقدر زورش میرسه به همه مردم؟ مگر یک دیکتاتورهای بیرحم خدا نشناس، از هر حیوانی پستر، از هر درندهی درنده تر پیدا بشن، اول سعی کنند یک لشکر عظیمی فراهم کنند، بعدم مردم بدون پناه را یک جا قتل عام کنند؟ گاهی این هم اتفاق افتاده. بله، راه عقلایی برای اصلاح چنین جامعه وجود نخواهد داشت. در آیین اسلامی و بر سنت الهی آخرالامر هم باز یک راهکی وجود داره برای اینکه شاید کسانی متنبه بشن، عذابی نازل میکنن، فسادهای ظاهر میشه تا متنبه بشن، خدا این کارها رو میکنه، اما مردم که دیگه نمیتونن، راه دیگه برایشون وجود نداره. خب پس یه مسئله باز مطرح هست، قانون که اگر فرض کردیم قانون خداست، اگر ما بخواهیم قانونی مسئله جامعه رو تأمین کنیم، باید متکی به قانون خدا باشه، یا نص قانون خدا یا در چارچوبی باشه که خدا تعیین کنه. مجری قانون باید یا خدا تعیین کند یا اوصافش رو تعیین کرده باشه، به قول ما نیابت عامه داشته باشه. خدا بفرماید هر کس این شرایط داشته باشد، او صلاحیت این رو داره که مجری قانون الهی باشد. این تعبیری که الان در فرهنگ ما شیعه ها رایج هست اینه که میگیم از طرف خدا نیابت عامه دارند فقهای واجد شرایط. ما 4 تا ولی نایب داشتیم که شخصشون را امام تعیین کرده بود، و نواب خاص بله، بعد از اونها نواب عامن، اوصافی را معین کرده، کسانی که این اوصاف داشته باشند میتونن نیابت کنن. خب اگر اتفاقا بعد از این که ما این اوصاف رو بر کسی تطبیق کردیم و یقینم پیدا کردیم که واقعا این واجد شرایط هست، اطاعتش رو پذیرفتیم، بهش رأی دادیم، ازش حمایت کردیم، اموالمون، جانمون در اختیارش قرار دادیم، بعد معلوم شد اشتباه کردیم یا معلوم شد او عوض شده، اینجا چی کنیم؟ اگه بخوایم یه قیام عمومی بکنیم علیه اون، باز مسئله حاکمیت میخواد، باید کسی فرمانده داشته باشیم. کی فرمانده باشیم؟ خود مسئله معروف که هرچه بگندن نمکش میکنن، وای بر اون وقت که بگندن نمک، وقتی نمیدونیم چه کار کنیم، مثلا توی ارتش فرمانده باید دستا بگه به پیش حرکت کنن، ایست وایز، اما اگه خود او خائن در اومد چه کار کنن؟ اینجاست باز راهی در اسلام وجود داره. خوشبختانه دیروز مقام معظم رهبری اشاره کردن به این، گفتن اگه مرکز فرماندهی فاسد شد، سایر کارگزاران و سربازان آتش به اختیارند. این اصطلاح نظامیه. در یه همچه حالی هر کسی باید خودش تشخیص بده وظیفه‌اش چی اولی. حالا نسبت به خود اون فرمانده خائن باشه یا کارهایی رو که باید انجام میده. اما اگه عموم مردم بنا رو گذاشتن برای عصیان و حاضر نشدن، این دیگه کار هیچ کسی انسان دیگری نیست، هیچ مخلوق دیگر اینجا کاری نمیدونه، فقط خدا هم لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. باز این کار را در نظام اسلامی و الهی امکان داره، اما در نظام بشری دیگه بنبستش راهی نیست. مردم نخواستن، همه خواستن، طالب فساد بودن، اون باید تسلیم شد. کی بگی؟ گاهی شنیده میشه بعضی اشخاصی حالا به نادانی میگه آقا شما میگید که مثلا این کار بریم کار بکنیم میریم بهش، یا نریم میخوام میریم جهنم. آیا کسی نخواست بره بهش چیکار باید بکنه؟ کیا باید ببینه؟ باید گفت اهلا و سهلا، هرچی دوست دارید بفرمایید، کاری دیگه نمیشه که. میگه من بهش نمیخوام، من همینو میخوام، این گناهی رو که دارم مرتکب شدم همینا میخوام، هر چی داشت لازمش باشه حاضره. البته هیچ عاقلی اگه ایمان داشته باشه به عذاب آخرت چنین چیزی رو انتخاب نمی کنه. اون وقت ایمان اول ازش گرفته میشه از همچی کسی. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ولی به هر حال اگه فرض کسانی گفتن ما نمیخوایم، دیگه کسی کار با اونان کاری نمیشه که. اگر مزاحم دیگران شدن چرا؟ میشه جلوشون گرفت تا قدرت مؤمنین هست، تا مؤمنین هستند که قدرت دارن میتونن جلوی فرد متمرد رو بگیرن. کسی سلاح کشیدیم بی هدف مردم رو میزنیم، قدرتی باشه اونو جلوش رو میگیرن، کنترلش میکنن یا هلاکش میکنن یا میگیرنش زنده مجازاتش میکنن. بنابراین پس ما در این عنصر راهی را که خدا برای ما تعیین کرده یک مصادیق ایدئالی است که خدا بخل نکرده، همه این مصادیق را در اختیار بشر گذاشته، بهترین مخلوقاتش را برای پست‌ترین، جاهل‌ترین، درنده‌ترین مردم مبعوث کرد. سالها جفای اینها را تحمل کرد، انواع جفاهای جسمانی و روحانی روحانی عذابهای بی احترامی، فحش، جسارت، همه این را تحمل کرد تا اونجا که گفت ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. خدا نفرمود یه همچه بنده ای رو برای اینا بفرسته؟ کمال اون لطف و رحمتی که خدا داشت بهترین بندگانش را برای بدترین انسان ها فرستاد. بهترین خدماتی که بشری به بشری میتونه انجام بده اون نسبت به اینا انجام داد، اون نسبت به اونها در درجه اول و نسبت به سایرین همه انسان ها تا انسانی روی زمین زندگی. او کم نگذاشت. طبق سنت تکوینی که الهی داشت انک میتون و انهم میتون، بعد کسی را که به منظره نفس پیغمبر بود تعیین کرد. باش شکار کردن و بعد 10 نفر دیگه از فرزندانش رو یکی پس از دیگری، باز هم حلم به خرج داد، عذاب نازل بود. اما عذابهایی که خودشون مبتلا شدن در اثر اعمال خودشون، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اونا رو بهشون چشون، لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. اما در گذشته مواردی بوده که کسانی از طرف خدا آمدن زحمت کشیدن، مردم عالما آمدن با کمال پررویی و وقاحت در روبروی اونا وایستادن و تا آخر حاضر نشدن و حرف حسابش گوش بدن، حتی حرف میزد ده انگشتاشون را جعلوا اصابعهم فی آذانهم، نمیگه اناملهم، سر انگشتاشون را نه، انگشتشون را میچپندن توی گوش. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، یه پتوی عبایی مینداختن سرشون که اصلا صدای اون را گوش نشنوند، اصلا باش تماس بدارن. آدمیزاد یه همین چیزایی داره. جهانیانی که دورم میبینید اینا از همین جنس دوبا هستن. بعضی هاشون هم یک روزگار نسبتاً مطلوبی داشتن، مردم به اینا احترام میذاشتن، اینا ولی کارشون به اینجا میکشه. اخلد الالارض و تبع هوا، پیروی از هوای نفس این نتیجه را داره که فمثله کمثل الکلب. بنابراین ما اول باید نعمت خدا را نسبت به این هدایت و این شریعت بشناسیم که این احکامی که بهترین احکامی بوده که خدای متعال برای یک انسانی در طول تاریخ در نظر گرفته در اختیار ما قرار داده مفت. لا اسألکم علیهم اجرا، پیغمبر این همه زحمت کشید چیزی از ما خواست؟ بعد از پیغمبر جانشینانی تعیین کرد که بعد از پیغمبر در عالم مخلوقات عزیزتر از اینا پیدا نمی شود برای هدایت مردم مثل خود پیغمبر. البته تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اما مجموعا از اینا بهتر وجود نداشت، در خزانه خدا بهتر از اینا یافت نمی شود اونا رو برای ما درست کرد، به ما معرفی کرد. بعد از 1400 سال من و شما نمیتونیم بگیم نشناختیم. بت پرست ها هم حقانیت سید الشهدا امروز میفهمن. گفتم یه روز به شما یک گروهی از کاهنان بت پرست در هندوستان هستن که اینها خودشون را به امام حسین منتسب میدونن. بت پرسته اما افتخارش اینه که من دوست امام هستم. تو اسمشون هست، تو اسم فرقه شون نام سید شهر هست. اون چنان مطلب روشن که جای ابهامی برای ما نگذاشته. اینا شکر نمیخواد. و جعلنا لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. از زمان غیبت تا به حال ببینید در میان علمای اسلام از شیعه و سنی کدوم شخصیتی مثل امام پیدا میکنید؟ من قسم نمیخوام بخورم، یعنی جا داشت چند تا قسم بخورم که ما بنده هنوز بعد از این سنم 80 چند سال ازم میگذره، بیش از 30-40 سال معاشرت نزدیک با امام داشتم، هنوز امام را نشناختم اونطور که باید. در طول این قرنها یه همچه کسی را برای ما ذخیره کرد، یه همچه افتخاری را به ما داد که این پرچم اسلام را در دنیا زنده کرد. این شکر نمیخواد؟ در کشورهای دیگه ببینید برای رئیس جمهورش رو از مثلا دنیا میره یا معزل میشه، چه بلایی سر ملت میاد در تعیین رئیس جمهور بعدی که چی باشد. و میبینید که حالا چه فسادهایی، چه ظلمهایی، چه فسادهای مالی، اخلاقی، حتی رئیس جمهور رو میکشن به دادگاه. الان خب میبینید در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی رئیس جمهوریش رو فرستاده به دادگاه، داره محاکمش میکنه که سوء استفاده مالی کرده، رشوه گرفته. در کره رئیس جمهوریش رو به خاطر رشوه گرفته عزلش کردن. حالا در جمهوری اسلامی چه میکنند؟ انشاءالله احتیاجی اصلا به این چیزا پیدا نمیشه، ولی به هر حال اونایی که رئیس جمهور میشن یه همچه تیپ آدم هایی هستن. کسانی که منشی هاشون میاد علیهشون شکایت کردن از سالها پیش که ما به عنف به ما تجاوز کردن اینا و چیزهایی از قبیل نگفتنی هایی که شاید گفتنش اینجا زشت باشه، شما بهتر از ما بدونید. اون وقت خدا بعد از امام کسی را برای ما ذخیره کرد که در هر چیز شبیه تر به او. من بینی و بین الله کسی برای این مقام شایسته تر از او نمی‌شناسم. در این سنی که دارم، در این معاشرتی که با بزرگان داشتم و از دور یا از نزدیک، خب ما چقدر هزینه کردیم برای اینکه این شخص بیا سر کار. یه تیتر روزنامه نوشته بود که برای نمایندگی مجلس در یک کشوری پشت کوه قاف قیمتی که تعیین کرده بودن 2 میلیارد تومان بوده. یه کسی واسه نماینده میشه باید 2 میلیارد تومان، یعنی 2000 میلیون تومان بده تا نماینده مجلس بشه. من و شما چقدر خرج کردیم که جانشین امام یه آدم شایسته‌ای بشه؟ چند روز رفتیم تو صف یا این طرف اون طرف تبلیغ کنیم؟ احتیاجی به اینا بود؟ خدا اون چنان شرایطی فراهم کرد و آسونی مشخص شد. خدا نگذاشت رنج وفات امام به این مردم سنگینی کنیم. لئن شکرتم لعزیدنکم. مبادا خدای نکرده غافل بشیم ما و از این نعمتهای الهی که از بهترین نعمتهایی که انسانها در طول هزاران سال ازش بهرمند شدند ما غافل بشیم و از شکرش غفلت کنیم و خدای نکرده عقوبتش گرفتار بشیم.